کتاب خانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما خوش، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم کتاب حالا حکایت ماست، طنزهای عمران صلاحی رو، با اجازت.
خواهش میکنم.
متشکرم. نثر فصیح فارسی آقای عین بابایی، گلچینی از کتاب مأمور سری اثر جوزف کنراد برای ما ارسال داشتند. ما هم از گلچین ایشان گلچینی دیگر کرده ایم که دانش آموزان عزیز می توانند به عنوان نثر فصیح فارسی چند دفعه از روی آنها بنویسند. استیوی چنان می نمود که از آنچه کرده بود خوشنودی شخصی عاید داشته باشد. گونه های تازه تراشیده اش گونه ای درخشندگی داشت و حتی چشمان پلک کلفتش که با خواب آسوده شب تری یافته بود، نگاه های بلنسب هوشیاری به اطراف می فکند. چهرش که از اتاق برگشته بود، حالت علاقه جا خورده و شدید بر اثر آزمایش دقیق تکه سگوش پالتو به خود گرفته بود. اندام باریک سیاه او با نوار سفید یخه زیر درخشش سیمین موی کوتاه زده در پس سر بی حرکت ماند. سر اتلرد دهان گشادش را مثل قار از هم گشود که بینی عقابی مشتاق می نمود که در آن خیره بنگرد. از میان آن صدای فرو خفته غلطانی آمد به گونه ارگ دوردستی با توقف خشم شماتت‌آمیز. چفت و قفل آهنین عظیم بر درهای اشکاف دیواری تنها چیزی در آن اتاق بود که چشم می توانست بدون ناراحت شدن از بدریخت بودن بینوای اشکال و فقر جنس بدان بیفتد و بماند. خوشبینی او باز از لبانش راه افتاده بود. نامه یکی از معاصران: آقای حکایتی، متلک بارمان کرده ای که ما عکس جوانی های خودمان را برای چاپ به مجله شما داده ایم. باید به عرضتان برسانیم که ما وقتی مطلبمان را برای مجله شما فرستادیم همان شکلی بودیم، منتها شما در چاپ آن انقدر فسفس کردید که ما از ریخت و قیافه افتادیم و دیگر شبیه آن عکس ارسالی نیستیم. طنز مرحومین. استادم می گفت هیچ یک از صفحات روزنامه ها بیشتر از صفحات تسلیت و ادبیات من خدمت نکردند. در این صفحات گاه توسط صاحبان بازوق مردگان قطعات و اشعاری چاپ می شود که به راستی شیرین و بامزه هستند. برای اینکه شما را با نمونه های درخشان از این دست آشنا بکنم، سری به دایره آرشیو روزنامه های قدیمی زدم و نکات جالبی را از صفحات تسلیت تقدیم حضورتان می نمایم. امید که باعث شادی ارواح شاعران مرده و زنده باشد. اکبر اکسیر از آستارا. غلط چاپی. اول دو آگهی زیر را که دارای غلط‌های چاپی فاحش هستند تقدیم می‌کنیم. بالای عکس متعلق به رئیس متوفای انجمن شهر یکی از شهرستان‌ها این بیت جلب نظر می‌کند: از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خر هزاران بیش. این هم بیتی از آگهی تسلیت همسر داغداری به شوهر ناکامش. بی همگان پسر شود، بی تو پسر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. توتی بیگم. نوگل. بالای عکس پیرزنی در حدود 80 ساله این بیت معروف به چشم می خورد. یا ربان نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. غزل مونتاژ. در آگهی تسلیتی به امضای فرزندان داغ دیده مرحومی این غزل مغشوش به چشم می خورد. ای پدر، دیده به سویت نگران است هنوز. داغ مرگ حاج محرم علی نیازی سخت است هنوز. خود برفتی ز جهان، کی برود آثارت؟ مادرمان حاجی بی بی کلثوم از دوریت باز هم نگران است هنوز. تا 40 روز گذشت از غم جانکاه پدر، مجلس ترحیم در مسجد حسن آباد این پنجشنبه برپاست هنوز. قطعه ادبی. این قطعه ادبی سوزناک نیز در بالای عکسی با تیپ کمدی کلاسیک مربوط به یکی از شعرهای انجمن نشین جلب نظر می کند. سلام بر غم، سلام بر شکوفه احساس، سلام بر شمع محفل شعرا، سلام بر تاج و شعرا، سلام بر مشهدی قنبر علی همدانیان قاف ه شمشاد، که در غروب غم‌انگیز یک روز بهاری در حادثه تصادف با تراکتور مرغ روحش به ملکوت اعلا شتافت. چرا نمی نویسید؟ ما یک همکاری داریم به اسم جعفر آقا. این جعفر آقای ما خیلی خوشخنده است. نوک دماغش را که میخارانی صدای خندهش تا عرش میرود. ما مطالب من را که مینوشتیم اول برای جعفر آقا میخاندیم و او هر هر میخندید و ما خیال میکردیم مطالب من بامزه است. این دفعه که مطلب من را برایش خواندیم عکس العمل نشان نداد و گفت مطالب دیگران از مال تو بامزه تر است. گفتم به چه دلیل؟ رفت چند تا روزنامه و مجله آورد. روی میز من پهن کرد و گفت به این دلیل. بردار این مصاحبه ها و اظهار نظرهای سیاسی و هنری را بخوان. ببین چجوری می شود مردم را خنداند. یکی از آنها را خواندم و دیدم حق با جعفر آقاست. و راستش را بخواهید دیگر دست و دل من به نوشتن نمی رود. ایجاز. شاعران موج کوتاه خیال می‌کنند فقط خودشان هستند که ایجاز در کلمات را رعایت می‌کنند. خبر ندارند صاحبان آگهی‌های تجارتی هم در کلمات صرفه‌جویی می‌کنند و در ایجاز و ایهام روی دست آنها زدند. ملاحظه بفرمایید. فرشته، کلنگی، قابل سکونت، با ابعاد عالی و چاه آب آماده محضر. به فروش میرسد. اسباب 60 سانت، قالب آفتابه و گالون 20 لیتری. آشنایی زدایی. در مجله مقاله تحت عنوان آشنایی زدایی در ادبیات چاپ شده بود. محض اطلاع نویسنده عرض می شود که آشنایی زدایی به ادبیات محدود نمی شود و دامنه گسترده تری دارد. مثلا می روی کتابی را بخری و فکر میکنی قیمتش 200 تومان است، اما وقتی کتاب را برمیداری میبینی فروشنده آشنایی زدایی کرده است و برچسب زده 800 تومان. یا مثلا تازه با پنیر کیلویی 180 تومان آشنا شده ای، میروی بخری میبینی فروشنده در عرض 2 روز آشنایی زدایی کرده و قیمت آن را رسانده به 220 تومان. برای کاری در اداره سراغ یکی از آشنایان می روی، می بینی طرف خودش را به آن راه زده و اصلا تو را نمی شناسد. این هم نوعی آشنایی زدائی است. نسخه تازه. استادان ادبیات برای تصحیح بوستان سعدی به مقابله معتبرترین نسخه های خطی این کتاب پرداختند. این جانب نسخه دیگری از این کتاب یافتم که بعضی از ابیات آن با متون چاپ شده قدری تفاوت دارد. مثلا بیت معروف: بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20، در نسخه خطی این جانب به این صورت آمده است: بر احوال آن مرد پرانتز ایزن زن پرانتز بسته باید بریست که دخلش بود هیچ و خرجش 200. یک سوال: چرا آنهایی را که دخالت در امور پزشکی می کنند می گیرند و تعذیر می کنند، اما به آنهایی که دخالت در امور ادبی می کنند کاری ندارند؟ دیوان عشقی. ما فکر می کردیم میرزاده عشقی از شاعران معاصر ایران است، اما تذکره ریاض العارفین تألیف آفتاب رای چاپ پاکستان ثابت کرده است که عشقی از شاعران قدیم و معاصر همام تبریزی بوده است. مصحح محترم این تذکره در فهرست اعلام از دیوان عشقی نام برده و خواننده را حواله داده به صفحه 345. با هم به آن صفحه رجوع می‌کنیم. همام الدین تبریزی، وفات 714 هجری، از تلامذه خواجه نصیرالدین طوسی علیه الرحمه بوده و به صحبت شیخ سعدی علیه الرحمه رسیده و با خواجه هارون پسر خواجه شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان عشقی داشته. تکلیف: شعری از پابلو نرودا را به سبک مترجمان نشریات پروگرس به فارسی برگردانید. خطر: به من گفتند هی به پا نیفتی، به روی تخته ای با این کلفتی، در این سوز هوا یخ بسته هر چیز، مواظب باش ورنه میخوری لیز. بدو گفتم مواظب هستم ای یار، نمی افتم زمین در راه دشوار، ولی افتادم و بشکست پایم، نمیدانی که می سوزد کجایم. سوانح زندگی. از کتاب‌های موجود در کتابخانه ما یکی هم دیوان سلیمی تهرانی است با بخشی از سوانح زندگی شاعر که از مقدمه دیوان انتخاب کرده ایم آشنا شدید. در مراجعت او از شیراز بر فراز قله قادرآباد با دلاوری شاگرد راننده که ناچار خود را به زیر چرخ‌های جلوی ماشین انداخت، از سقوط اتومبیل به ته دره عمیق مانع گردید، وگرنه جان سپرده بود. در بازگشت از همدان بر اثر ریزش برف سنگین و مسدود شدن گردنه آوک، ماشین به سوی دره پیش رفته ولی با اصابت به صخره بزرگی متوقف شد و چون با 6 نفر دیگر در خطر بودند، او شبانه به تنهایی در هوای طوفانی و بوران برف ماشین و سایرین را ترک کرد و شتابان به سوی همدان عزیمت نمود. پس از 1.5 ساعت راهروی تند به پاسگاه امنیه در نزدیکی محلی به نام صادق‌آباد رسید. یکی از مامورین سوار امنیه را با 2 تن روستایی و 6 رأس 4 پا به محل حادثه فرستاد و جان مسافرین را از خطر نابودی نجات داد. هنگام خدمت در بانک به سال 1322 چند جای دست چپش شکست و پس از 4 ماه معالجه بهبود حاصل کرد. هنگامی که در مدرسه علمیه تحصیل می کرد، غروب روزی بارانی به بام رفته، در اثنای گردانیدن سنگ بام غلطان به حیات خانه سقوط کرد ولی به هلاکت نرسید. اندرز به شاعران. شاعر گرامی آقای سیدرضا محمدی نوشابادی صاحب دیوان گلریز به شاعران معاصر اندرزی داده است که چاپ مجدد آن خالی از فایده نیست. ای شاعران ملک جم و در زبان عجم، دارم نصیحتی به شما جمع دوستان، بهر سلامت خود و اهل و عیال خود باید که چند نکته نیارید در زبان، بگذشت آن زمان که ز میخانه حرف بود، هم از شراب و جام و هم از خال گلرخان. چشمان مست و تیر مژه از مد افتاد، سینین ساعد و لب شکرین و ابروی کمان. چون جمله شاعران عجم کار کشته اند، سید رضا تو هم مد اندرز و پندشان. وظیفه شاعری وطن پرست یک شعر میهنی سروده است، آن را بخوانید و تفسیر کنید. گیسوانت پناهم، عشقت زندگانیم و تنت وطنم. تفسیر: باز هوای وطنم، وطنم آرزو. معاصر بودن. در شماره های 25 و 26 مجله خودمان دوستان شاعر، نویسنده، مترجم، نقاش، پژوهشگر، منتقد، بنا، نجار، خاربارفروش و دیگر اصناف محترم همه از معاصر بودن نوشته بودند، اما بعضی ها عکس هایشان معاصر نبود و صداهاشان با سیماهاشان نمیخواند. عکس یکی مال زمانی بود که در جلسات سه‌شنبه دوره مشروطه شرکت میکرده. عکس یکی مال زمانی بود که به کافه شهرداری بوت کلاب میرفته و سوار چرخ فلک یا قایق میشده. یکی عکس 20 سال قبلش را داده که تازه آن وقتها هم نگاتیو بوده. یکی عکسش را از جایی برش داده که معلوم نشود سرش نخنما شده است. بعضی ها هم عکس چند سال بعدشان را دادند تا شهامت خود را ثابت کرده باشند. غیر از اینها عکسهایی هم چاپ شده بود که جالب بود. یکی چشمهایش از هدفه زده بود بیرون، انگار از مطلبی که نوشته خودش هم تعجب کرده. یکی انگار حبه قند توی دهانش دارد. یکی انگار دو استکان رفته بالا، پرانتز البته چای قند پهلو، پرانتز بسته. یکی عکسش از مطلبش بیشتر بود. یکی مثل پرتغال فروشای کنار خیابان استانبول افتاده بود. یکی مثل شعبان استخوانی به روبرویی چشم قره رفته بود و روبرویی قیافه کاملا مظلومانه‌ای به خود گرفته بود. یکی با علامت اختصاری عین ساد مثل دلال‌های میدان تربار یا قاچاقچی‌های میدان گمرک بود. چند نفر هم توی کادر سفید بودند که عکسشان را باید خودتان بکشید. کاریکاتوریستی می گفت از دوستان هنرمندی که زحمت من را کم کرده اند کمال تشکر را دارم. اخبار کتاب. استاد سیف القلم شیرازی سرانجام بعد از چندین سال کوشش و تلاش پیگیر موفق شدند گلستان سعدی را به نظم در آورند. این اثر با خط و تلهیب زیر چاپ رفته و قرار است به صورتی بسیار نفیس منتشر شود. دلالان محترم می توانند با پر کردن فرم تقاضا مبلغ 20,000 ریال به حساب بریزند و ساعت 4 صبح با عوامل خود توی صف خواجه تاجدار بایستند. استاد نامبرده تألیف دیگری را آغاز کردند و آن به نثر در آوردن بوستان سعدی. ایشان در نظر دارند بعد از این کار مهم شاهنامه ژول مول را از فرانسوی و بوفکور را از انگلیسی به فارسی ترجمه کنند. معرفی یک چهره. تقی رضوی از دهه 50 در مجامع ادبی ظاهر شد. از سال 50 با شرکت در چند مجلس ترحیم ادبی به جمع شاعران و نویسندگان پیوست. نامش در زیر 4 آگهی ترحیم و تسلیت آمده. در 3 کتاب اشعاری به او تقدیم گردیده و در 1 جا نیز از او به عنوان خواندن کتابی قبل از چاپ تشکر و قدردانی شده. با اینکه چندین مهمانی داده تا کنون نام و اشعارش در صفحات شعر مطبوعات نیامده، اما چون 1 جعبه پرتقال برای ما آورده است لازم دیدیم شعری از اون در صفحه خودمان چاپ کنیم. میکوبم گنبد دوارم را به صندوقی، پرتقالی میافتد که رنگ روی تو دارد. مردم آزاری. فهرست اشعار کتابی را روی کاغذی نوشتیم، بردیم پیش یکی از مفسران شعر امروز و گفتیم این را برای ما تفسیر کن. رنگین کمان، نیلی، کاش، سنگ، غم‌آوا، سفر تلخ، نقاشی، چشم‌انداز، رها، آن سوی شها. و او این تفسیر کرد. جایی که رنگین کمان نیلی باشد باید با سنگ زد آن را شکست و آوای قصر داد و سفر تلخی را در چشمنداز شبیه به نقاشی آغاز کرد و در آن سوی شیشه ها رها شد. یک راه حل. بچه که بودیم چون پول نداشتیم سینما برویم، پولهای من را روی هم میگذاشتیم، میدادیم به یکی از بچه ها که برود فیلم را ببیند بعد بیاید برای ما تعریف کند. حالا هم می شود این کار را کرد. مثلا ما که پول نداریم کتاب های چند جلدی را بخریم، می توانیم پول های ما را روی هم بگذاریم، بدهیم یک نفر کتاب را بخرد و بخواند و داستانش را برای ما تعریف کند. خبر. دوستی از مجلس ختم یکی از مشاهیر بر می گشت. گفتم چرا مرا خبر نکردی؟ گفت انشاءالله دفعه بعد. بزرگداشت. در مراسم بزرگداشت استاد فرات از نگارنده این سطور خواستند پشت تریبون بیاید و چند کلمه درباره آن شادروان سخنرانی کند. نگارنده پشت تریبون رفت و گفت استاد از بزرگترین مشوقین من در شعر بودند. یک نفر از ردیف جلو داد زد برای همین است که هیچی نشده این. پاسخ به یک نامه. یکی از خوانندگان اعتراض کرده است حیف از شما نیست که صفحه‌تان را با کلماتی نظیر ادرار و ریستن بیالایید، ما از شما تصور دیگری داشتیم. در پاسخ به این خواننده گرامی عرض می شود که ما هم خواستیم طبق به مد روز عمل کنیم و راستش این جعفر آقای ماست که ما را به این کار تشویق کرد. جعفر آقا می گفت همانطور که پیش بچه ها کتاب بدون عکس سنار نمی ارزد، پیش ما هم مجله‌ای که فوش نداشته باشد 10 شایی ارزش ندارد. هر مجله و روزنامه را باز می کنی می بینی پر از فحش و بد و بیراه است و نویسندگان محترم چیزهایی را به مخاطب حواله می دهند که ما را کاملا از خماری در می آورد. ما هم دیدیم اگر مطلب بودار دیگری بنویسیم وابسته به استکبار جهانی می شویم. این بود که گفتیم مطلب من را طوری بنویسیم که هم بودار باشد و هم دردسری نداشته باشد. به هر حال این پوست موزی بود که جعفر آقا زیر پای ما انداخت. دو انتقاد. آقای تقی رضوی طی نامه ای نوشتند یکی دو شماره است که شاخ را بند کرده ای به ما و شعرهای ما را در صفحه خودت دست می اندازی. ما که کوتاه آمده ایم اما جنابالی می گویند پول می گیرید که ما را دراز بفرمایید. خواننده عزیزی هم با نام مستعار عین گیلانی نامه ای ارسال داشتند و نوشتند رفیق بازی هم حدی دارد. یکی دو شماره است که رفیقتان تقی رضوی را در صفحه خودتان مطرح می کنید. شایع شده است که جناب عالی از طرف مربوطه پول میگیرید که درازش کنید. ارشاد. بعضی ها ما را ارشاد میکردند که وقتی میخواهی کاری انجام بدهی از روی دست بزرگترها نگاه کن. از قدیم هم گفتند نگاه به دست ننه کن، مثل ننه قربیله کن. ما هم که بچه حرف گوش کنی هستیم به نصیحت آنها عمل کردیم. وقتی دیدیم بزرگترهای من پیله کردند به فردوسی گفتیم ما هم دیر بدهیم به سعدی و 2 بیت از غزلهایش را تفسیر کنیم. من که با مویی به قوت بر نتابم، ای عجب با یکی افتادم، گو بکسلت زنجیر را. تفسیر. لابد طرف مربوطه خلیل عقاب بوده که زنجیر پاره می کرده و سینی جر می داده. به زیر بار تو سعدی چو خر به گل در ماند، دلت نسوخ که بیچاره بار من دارد. تفسیر: شعر مال زمانی است که شاعر را به کار گل گرفته بودند و برای این و آن باربری می کرده و با چنین بار سنگینی بعید نیست دچار عوارضی هم شده باشد که کمتر از عوارض شهرداری نیست. پرسش و پاسخ: آقای حکایتی، ما 2-3 سال است که داریم برای شما نامه می نویسیم، اما شما جواب من را نمی دهید. نکند مثل بعضی از نویسندگان شما هم برای نامه نوشتن حق و تحریر می خواهید؟ یکی از دوستداران. پاسخ: آقای یکی از دوستداران، مسئله این نیست که شما می فرمایید. اگر ما برای شما نامه نمی نویسیم، علتش این است که می ترسیم فردا دعوامان بشود و شما برداری فوتوکپی نامه این جانب را در روزنامه چاپ کنید و بگویید فلانی وابسته به دربار شاه سلطان حسین صفوی بودند. دلیل: از دوست نویسنده پرسیدم چرا کتاب چاپ نمی کنید؟ گفت: حق و تعریف که نمی دهند هیچ، باید 2000 نسخه کتاب را خودم بخرم و به دوستان تقدیم کنم، چون عادت ندارند بروند کتاب را بخرند. گزینه اشعار: ما از ناشران گله داریم که برای چاپ گزینه اشعار همش می روند سراغ شاعران اسم و رسمدار قدیمی. مگر امروزی ها چه گناهی کردند که نباید از آنها گزینه اشعار در بیاید؟ برای اینکه این سنت ناپسند را بشکنیم، خودمان یک گزینه اشعار درست کرده ایم از مجمعه شعر یکی از شاعرهای معاصر. سیب سفت چانه: چانه آسمان دوری پر از کلاغان ریش بنانت. چانه صخره محکمی است که می توانم از فرازش فریاد بزنم. چانت سیب سفتی است که دندانهایم را به تبهش با می دارد. بخش رزمی: ای شاخسار زیتون، با تنت استتارم کن، از چشم بندگان و شکوه این لحظه را پرچم فراز، تا به هزاران مدال گل بشکفم. جریان زیر پل و باقی قضایا: چانه‌ات آسمان ازلی بود که با چانه‌ام چفت شد و اینچنین بود که افق پدید آمد. می‌لغزم، جریان می‌یابم و دوباره گیر می‌کنم زیر پل درختین بازوانت. توصیه می‌کنیم فدراسیون کوهنوردی بخش زیر را روی تابلویی بنویسد و در قله توچال نصب کند. کوله بار بوسه بر دوش، پنجه بر شانه هایت می افکنم، به زمین پا می فشارم، از تو بالا می کشم، قلبم بر سینه‌ات چکش می کوبد. موج چهارم: بعد از موجهای اول و دوم و سوم شعر، اینک موج چهارم فرا می رسد با فرستنده قوی. گیرنده هایتان را آماده کنید. من موج می فرستم، موج می فرستم، فریاد فریاد فریاد، سینه‌ام را پر کرده ای، دوستت دارم، تا چشمهایم آمده ای، دوستت دارم. پیچ هرد: آنقدر نامت را به زبان می رانم، آنقدر یادت را در ذهن می پیچانم، تا هرد شوی. آهک: خون دل من به سان جوهر، لیغ است رگان من به آن در، بگذار بجوشم از غمینک، ساکت ننشسته هرگز آهک. آقای امید، وقتمون مثل اینکه تموم شد، اجازه بدید بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگر.
بله، حتما در خدمت شما هستم.
متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز خوش باشه.
روز شما هم بخیر باشه. تشکر میکنم. خدا حافظ.